هایی بود که دوستان شاید بعضیشون بهتر میدونن، آقای سارمی شاید در جریان باشن، کارهای تنظیمیه که من برای تنظیم صدای سازا انجام دادم و تنظیم موسیقایی و بسیار رگلاژ موسیقایی سازا. خیلی جالب بود طی این 20 سالی که من این کار رو انجام دادم، خب دوستانی بودن که از نواحی مختلف میومدن، در منطقه خودشون نوازندگان شاخصی بودن، مثلا در حوزه تنبور، در حوزه دوتار، در به ویژه سازهای زهی. خب یواش یواش می‌دیدیم که یا حتی کمانچه برای شرکت در یک همچین همایش هایی یا مثلا ضبط هایی در حوزه های میتونیم بگیم پیشرفته تر تکنولوژیک نیازمند به این میشدن که من سازاشون رو به شکل دیگری تنظیم کنم. خب این یواش یواش خیلی جالب بود. من وقتی این 20 سال یا 15 سال رو یکی از این دوستان به عنوان مثال مقایسه میکنم، سیر تحولی که داشته به عنوان یک مسئله فنی شاید بهش نگاه کنیم، ولی خب در عمق موسیقی این دوستان هم تأثیر گذاشته. یعنی دیگه اون اجرای مقامی اصیلی که مثلا ما 15 سال پیش از این دوستمون میشنیدیم، شاید امروزه، حالا نمیگم جشنواره ها این کارو کردن، فضای استودیویی و فضای ضبط مجازی این کارو بیشتر فضاشو ایجاد کرده و طبیعتاً اون موسیقی رو از موقعیت اجرایی خاص خودش فاصله داده و شکل موسیقی هنری مثل آرت میوزیک بیشتر بهش داده. و طبیعتاً در چنین شرایطی ما وقتی گونه های مختلف موسیقی رو میبینیم که سر به سر در کنار هم قراره که در این مملکت هر چه که هست اجرا میشه و فعالیت در این زمینه میشه بیان و به اصطلاح در یک سطح نسبتا قابل قبول کنار همدیگه قرار بگیرن، بدون تردید نمیتونیم خیلی این کنتراست ها رو بالا ببریم و طبیعتا باید یک ملاحظاتی از لحاظ اجرایی و انتخاب دوستانی که میان اجرا میکنن به ویژه در حوزه اشعاری، به ویژه در حوزه روستایی انجام بشه. خب از این بابت میتونم بگم که ما جشنواره امسال هم همین حالت رو داشت. خب بعضی دوستان که مجریان موسیقی منطقه خودشون بودن، حالا اسم شاید نمیخوام اسم بیارم، ولی خب انقدر پخته و سخته بودن در اجراشون که هر شرایطی اینا بیان کار کنن فرقی نمیکنه، یعنی چه در هنگام ضبط باشه، چه در استودیو رادیو باشه، چه در تلویزیون باشه، چه در صحنه، این کار خودشون انجام میدن. یعنی بیشتر اینجا منظورم نوازندگان سازهای تک نوازی ساز هست، حالا آواز بحثش جداست، ولی گروه نوازی بدون تردید اونجا که نیاز به یک هماهنگی بیشتری هست، تمرین بیشتری هست، همیشه این ضعف یا حالا مشکلاتی که در مورد گروه ها و تشکیل گروه ها بوده، گروه های خوبی تشکیل شدن تو این سال ها متاسفانه از هم گسستن، کارشون با هم دیگه کنار گذاشتن به دلایل متعدد، به ویژه باز در حوزه موسیقی اقوام عرض میکنن. ولی خب ما در حوزه موسیقی کلاسیک، در حوزه موسیقی رسمی، موسیقی ردیف دستگاهی، مسلماً حتی موسیقی پاپ، مسلماً شاید بگم تناقض‌های کمتری داریم و مشکلات کمتری رو در حوزه اجراهای بزرگ داریم، ولی موسیقی نواحی و موسیقی اقوام من گمان می‌کنم یکی از مشکلاتی که همچنان داره میتونیم بگیم یعنی مطرح هستش اینه که این شخصیت نوازنده، اصلا علت وجودی اجراهاشون که وقتی از روستا میاد این سالها رو طی میکنه تا شهر و در صحنه‌های بزرگ، یه مقدار خدشه‌دار شده، خدشه‌دار میشه و حفظ اون شخصیت و اون ویژگی‌ها واقعا احتیاج به آموزش داره. دوستی که مثلا میاد در، من مثالشو بزنم، یکی از دوستانی که هوره خان بود اومد پیش من، حتما تنظیم صدای نوازنده فقط انجام میدم، طبیعتا نمیتونم صدای خواننده رو تنظیم کنم، ولی بهش یکی از دوستان موسیقی حوزه های دیگر گفته بود فلان این صدات خیلی وحشیه، بیار من اینو به اصطلاح درستش کنم. خواننده هوره که میدونید چه صدایی داره، که من وقتی ایشون میشست جلو من میخوند با فاصله 2 متر، من تمام این فاصله 1 متر و نیم تقریبا، حالا کمی کمتر که میشد، قفسه سینه منو تکون میداد خواندن این آدم، و اونجا من احساس کردم یک مفهوم بسیار قوی از موسیقی درمانی یعنی چه و تاثیر مستقیم فیزیکی روی مخاطب. و این آدم رو فکر کنید مثلا حالا یکی از دوستانی که در حوزه دیگری و در گونه دیگری از آواز کار میکنه گفت بیا ما صدا سازی کنیم برات و صدا تو به اصطلاح بهتر کنیم که بتونی اجراهای بهتری داشته باشی. از من پرسید به نظر تو این کارو بکنم یا نه. خب ببینید ما با همچین مسائلی مواجه هستیم. در مورد موسیقی سازی هم اگه اجازه بدید من وقت باشه مثالی بزنم.
و البته قبلش من حضورتون عرض کنم و ازتون خواهش کنم که بپردازید به بخش جشنواره در صحبت‌هایی که می‌فرمایید. بله. و این موضوع رو خواهش می‌کنم مرتبط با بخش جشنواره.
خب ببینید همین بحثی که من می‌کنم مسلماً به نوعی منجر به تولید یا مثلا تربیت بعضی از مجریان موسیقی، چه خواننده چه نوازنده، در حوزه صحنه‌ای و جشنواره‌ای میشه. یعنی کم کم میبینیم که از اون حالتی که بویژه در موسیقی اقوام که باید داشته باشه کمتر و کمتر میشه، موسیقی هنری بیشتر میشه، اون صدا از اون حالت خارج میشه، موقعیت اجراشون نیست. میدونید که موسیقی اقوام خیلی به موقعیت اجرا بستگی داره. مثلا موسیقی عشایری که میدونید در هر شرایطی از زندگیشون یک نوع موسیقی دارن، خب وقتی از اون فاصله میگیره و قراره که به صورت ایزوله و به صورت یک موسیقی گلخانه‌ای در بیاد در یک صحنه کاملا مجزا از اون فضا اجرا بشه، ما طبیعتاً توقع نداریم که اصلش به نمایش در بیاد. ولی خب در این میان به سمت موسیقی تنظیمی به نوعی رفتن این دوستانی که بعضی وقتا صدای بسیار اصیلی داشتن، در واقع میتونیم بگیم پنجه بسیار خاصی داشتن. یه مثال دیگه شو بزنم که برای موسیقی همینطور حالا چه جشنواره چه تنظیمی دیگه فرق نمیکنه، چه استدیویی مثلا به عنوان حتی موسیقی رادیو، مثلا کسی بوده ساز بسیار ساده‌ای داشته ولی با اون ساز ساده لحن بسیار زیبای موسیقی و اصیل موسیقی لوری رو به عنوان مثال یا شمال خراسان رو اجرا میکرده. خب میاد به من میگه که من سیم پیراسترو بندازم روی این. ببین سیم پیراسترو مال ویولون هستش، میدونید که این مال ویولون کلاسیک. خب وقتی سیم ویولون من میندازم روی ساز کمانچه ایشون، دیگه این صدا از بین میره و خب میبینی اکثر اجراها توسط همین سیمای پیراسترو داره انجام میشه. سیمای ویولون افتاده رو سیمای در واقع به جای سیمای کمانچه های نواحی و دیگه اون صدای خالص و اصیل و وحشی صدای ساز مرحوم ولی رحیمی به عنوان مثال مگه نمیشنویم؟ یکی از دلایلش فنیه، یعنی به همین دلیل ساده ای که من عرض کردم که خودم شخصا بارها این سیما رو به اصرار دوستان عوض کردم و پشیمانم، نمیتونم بگم یعنی اجبار داشتم این کارو بکنم، به خاطر اینکه میره اون دوست ما در موقع ضبط در یک فضای ضبطی در یک استودیویی و صدا بردار بهش میگه آقا صدای سازت فالشه، دقیق میفهمید، میگه سازت ایراد داره، این سیمش خراب، این سیم باید عوض بشه، این سیم درست نیستش و اینا. یعنی ما یک مشکلی بین مدرنیته و سنت اینجا میتونم بگم کنتراستی که بین مدرنیته و سنت در موسیقی اقوام داریم خیلی خب مسلما بیشتر و قوی‌تر و شدیدتر. بحث دیگه‌ای که پیش میاد اینه که واقعا ما هدفمون از معرفی کردن موسیقی، حالا به ویژه موسیقی، باز مثال اقوامو میزنم چون بیشتر در این حوزه کار کردم، دست صحنه‌های موسیقی جشنواره چیست؟ یعنی اون هدف رو اگر ما تعریف نکنیم، ندونیم هدفمون چی هستش، خب صرفا منجر میشه به معرفی موسیقی در واقع حرفه‌ای. مثال بزنم، باز ما یه موسیقی فولکلور داریم که موسیقی اقوام کاملا میتونیم بگیم خصوصی خانوادگی موسیقی کار امثال اینا، زمانی که نشه اینو در یک زمینه اینجوری معرفیش کرد، مسلما نوازندگان حوزه موسیقی حرفه‌ای اقوام بیشتر میان جلو. یه مثال بزنم، ما در موسیقی آذربایجان خب آشکار میدونیم که معرف موسیقی آذربایجان هست. من یکی از عاشقایی که باشون در رادیو برنامه داشتیم سوال کردم، گفتم که دوست عزیز شما در روستاهایی که تشریف می‌برید برای اجرای مناسبتی و جشن‌ها و عروسی‌ها، چوپان‌ها اونجا چجوری نی می‌زنن؟ گفت فلانی اصلا من تا حالا به این فکر نکرده بودم. دقت فرمایید. چرا؟ چون که به دلایلی میتونم بگم رسانه‌ای و همینطور جشنواره‌ای و غیره که موقعیت اجرایی اجتماعی بزرگ محسوب میشن، این فرصت از خوانندگان نوازندگان موسیقی اصیل فولک، حالا ببینید از حوزه لالایی میگیره تا موسیقی کار و اونچه که من میدونم که واقعا آوردنش رو صحنه چقدر دشواره. دوستانی که در حوزه تدارکات این کار هستن خیلی خوب میدونن چقدر سخت شما یه آدمی رو که موسیقیدان حرفه‌ای و مجری حرفه‌ای موسیقی نیست بیارید براتون همچو کاری بکنه. ولی خب جشنواره‌ها یکی از مشکلاتی که یعنی در واقع یکی از میتونیم بگیم کاستی‌هایی که به طور طبیعی دارن همه جای دنیا هم شاید اینجور تا حد اینجور باشه، کم کردن فرصت برای مجریان موسیقی فولکلور غیر حرفه‌ای هستش. ما اینم این بحثم داریم.
بله خیلی متشکر جناب مجدی. آقای مهدوی شما نظرتون رو بفرمایید و اینکه برای جشنواره چه باید کرد با توجه به صحبتایی که آقای مجدی میکنن.
ببینید من استنباطم اینه که جشنواره امسال ضمن که هدفمند عمل کرده و اون شعارهایی رو که داده به جد دنبالش بوده و نتیجه خوبی حاصل شده ازش، مثل دیگر جشنواره‌های برخی از جشنواره‌های گذشته پاپولار عمل نکرده. بعض از انتقادها هم به این خاطره که شاید از یک نگاه مردمی، به معنی این که موسیقی‌هایی که بیشتر بتونه مردم رو به سالون‌ها بیاره یا طبقاتی از جامعه بیان که در گذشته ورود پیدا نمی کردن یا دنبال این بودن که تو جشنواره موسیقی بسیار جدی رو ببینن و شاهدش باشن، مخاطبان موسیقی جدی باشن. امسال با توجه به این هدف موسیقی بسیار جدی گذاشته شده، چه در بخش اقوام چه در دیگر بخش ها، هیچ فرق نمی کنه. ما شاید همیشه انتظار داریم از یک موسیقی دستگاهی، از یک آنسامبل ایرانی، چه با کلام چه بی کلام، خب بیشتر دنبال رنگ ها هستیم، دنبال چهار نظام ها هستیم، دنبال این قالب های هستیم که نشاط افزایی بیشتری برامون داره و درک و فهمش خیلی راحت تره. ولی وقتی یک اوورتوری، یک قطعه موسیقی نوشته میشه یا اگر از اساتید موسیقی ایرانی انتخاب میشه، در بین آثارشون از 10 تا اثری که خیلی بین مردم شناخته شده است، یکی انتخاب شده که با هدف جشنواره اصطلاحاً بتونه مطابقت پیدا کنه و این ایراد نیست. من فکر می‌کنم جشنواره امسال خواست به سمت اون بخش دومه برسه، یعنی صرفاً کار جشن نکنه، یه مقدار یه قدم پاش جلوتر بذاره و اون سیاست گذاری رو تبیین بکنه تا سالهای بعد دیگران بیان به عنوان نقطه عطف این رو ادامه بدن.
خب جناب آقای فرهاد، نظر شما رو هم در باب این موضوع بدونیم.
کلاً دسترسی مردم به موسیقی به دلیل فضاهای مجازی و کلاً دسترسی به موسیقی خیلی راحت تر شد با مقایسه با مثلا فرض بفرمایید 200 سال پیش، که کسی اگر می‌خواست قطعه رو بشنوه حتما می‌بایستی یه خودش پیانیست یا نوازنده باشه یا بره کنسرت. رادیو هم نبود، هیچی نبوده دیگه. بنابراین کلن مردم کمتر دوست دارن به سالن‌های کنسرت روی بیارن. من خوب یادمه در همون جشنواره اولین جشنواره دومین جشنواره ما فقط موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی میدادیم به مردم، یعنی برنامه ها این بود، واسه موسیقی پاپ نبود. میومدن توی خیابون میخوابیدن که بلیط تهیه بکنن.
بله درسته،
اینو من خوب یادمه دیگه. اینا تو صف میبستن و حتی تو شب جلوی همین تالار وحدت، تالار رودکی، اینا مردم علاقه من. خب الان مردم یک مقداری سیرابتر شدن از موسیقی و البته هم تو که آقای مهدوی گفتن، توجه امسال بیشتر به موسیقی های اندیشمند بود. این و خب شاید مردم پسند کمتر بوده.
بله البته. خب نظر آقای مجدی رو هم بدونیم و با آقای فرهاد صحبت بفرمایید. جناب
خواهش می‌کنم. من فکر کنم آنچه که آقای دکتر فرمودن در واقع ما رو به سمت یک ژانر و یک گونه‌ای به نام، من اسمش رو می‌ذارم حالا مجریان موسیقی فضای مجازی، به این سمت هم می‌بره. یعنی ما کسانی رو الان داریم که به اصطلاح در یکی از فرخوم حالا اون سطحی که دارن در فضای مجازی، من اسم نمیارم الزاماً چون متنوع هستش، خب یه قطعه‌ای رو از خودش میذاره، تمرین‌هایی هم ممکنه بکنه، حالا یه قسمتی هم انتخاب میکنه، ولی حتی ممکنه یک مجری نسبتاً، یعنی حتی در حوزه موسیقی فولک هم میدونیم که ممکنه حرفه‌ای هم الزاماً نباشه، بعضی‌ها میدونن که از کودکی اینا ساز میزنن یا میخوانن در حوزه فولک، ولی این زمانی که ما ازش دعوت کردیم به عنوان مثال دوستانی بودن اینطوری که بیان در استودیو کار بکنن و ضبط بکنن، به شدت با فضای استودیو مشکل پیدا کردن چون تجربه نداشتن و نتونستن اجرا بکنن. یعنی ما این گونه رو هم الان داریم، یعنی گونه‌ای که کاملا اصلا خب می‌دونید که شخصیت‌های اینجوری ما الان حتی در حوزه‌های دیگه هم در هنرهای تجسمی داریم، در موسیقی داریم، و این دسترسیه که سریع شده. البته استعدادهای درخشانی از همین زمینه فضای مجازی قابل استخراج هست. من فکر کنم الان اگه برای جشنواره‌های دیگر و همینطور کارهای رسمی از میان حتی استعدادهایی که در فضای مجازی میتوان پیدا کرد، اینها رو بعضیشون واقعا اگه روشون کار بشه فوق‌العاده هستن، چه در جاهای دورافتاده ببیشه که خب هیچ رسانه‌ای ندارن به غیر از اون تلفن دستی خودشون، یه قطعه رو ضبط میکنن، به عنوان مثال نوازنده نی چوپانی هست، حالا توی یک آقلی در کنار گوسفندان خودش پدارت درخشانی رو و منحصر به فردی رو ممکن از مثلا موسیقی قشقایی یا بختیاری به گوش ما برسونه. من خودم شخصا از فضای مجازی حتی قطعات اجراهای اصیلی رو در موسیقی اقوام تونستم به دست بیارم که شاید قبلا اصلا امکانش نبود. یعنی ما نمیتونستیم هرگز همچین آدمی رو تو فضای طبیعیش ببینیم و طبیعتا خب من فکر کنم علارغم یک دست تر بودن جشنواره امسال و همینطور فهم بودن موسیقی جدی تری اجرا شده، اگر شرایطی فراهم بشه که شخصیت اون در واقع میتونیم بگیم مجریان موسیقی ناشناخته تر و اون حوزه هایی که قبلا دسترسی بهشون خیلی سخت بود، اما خودشون دارن آزادانه از خودشون قطعه میذارن، خودشون پرزانت میکنن، البته به شرطی که حرفه‌ای تر باشن و قابل ارائه. از اینا خیلی خوب میشه بهره برداری کرد، همینطور تو کارهای پژوهشی میتونیم ازشون استفاده.
بله البته همینطور که میفرمایید. اجازه بدید جواب آقای صارمی رو هم در این باب بشنوید.
جناب مجدی، عرض ادب، شبتون بخیر و ممنون که به برنامه توجه دارید.
خواهش میکنم.
عرض به خدمتتون، من ابتدا یک در واقع آمار بدم. حدود 17 اجرا از موسیقی نواحی داشتیم.
بله.
که در باز از نواحی مختلف کشورمون و باز هم در صورت‌های تکنوازی داشته و گروه نوازی و گروه های آیینی و همه اینا بوده توش.
بله.
اما در این بخش هم یک موضوع مهم رو در واقع ستاد جشنواره در نظر گرفته بود که بحث شادیانه های موسیقی نواحی بود.
بله.
یعنی آن چیزی که در شادی ها در موسیقی نواحی استفاده میشه مد نظر جشنواره بود که در واقع اجرا بشه و تا حد زیادی موفق بودیم و در واقع همینا اجرا شد. اما دو سه نکته کلیتره که من استنباط شخصی خودم از موضوع باید بگم.
بله.
یکی این که تأثیر فرهنگی موسیقی شهری و موسیقی نواحی با توجه به در واقع رایج بودن اجتناب ناپذیر رسانه های جمعی به نظرم امری در واقع مستقل هست که واقعا این جا داره که بررسی بشه و صرفا به این جشنواره مربوط نمیشه.
درست.
تا اینکه موسیقی شهر و موسیقی نواحی کاملا دارن تأثیر میگیرن از هم. چه در موسیقی نواحی ما در واقع قطعاتی میشنویم که قطعات یا در واقع اجراهایی میشنویم که ملهم از موسیقی شهر و ردیف هست و همینطور برعکسش در موسیقی ایرانی بسیار میشنویم که آمده. ملهم از موسیقی نواحی هست.
اینا چند دوتونش اگه موافق باشید، چند دوتون این تأثیر و تأثیر فکر کنم یه مقداری اگه کار علمی روش بشه به واسطه این جشنواره‌ها و مناسبت‌های مشابه، فکر نمی‌کنید یه مقداری کمک بکنه؟
من که مطمئن هستم اصلا این بحث فکر کردن نداره. یعنی تأثیر و تقابل فرهنگ ها روی هم اصلا یک موضوع در واقع جدی هست که حدودش، نوعش و تأثیراتش مشخص بشه. اما محدوده در واقع این جشنواره با توجه به فرصتی که داشتیم واقعا این نمیتونه تو این مسیر کمک خاصی بکنه. به نظر من در این رابطه باید یه برنامه ریزی واقعا خیلی جدیتر و دائمی تری صورت بگیره و در واقع این کار انجام بشه. ضمن اینکه من خودم حتی موضوع پایان نامم هم همین بود، یعنی تقابل موسیقی، تقابل و تأثیر موسیقی اقوام و موسیقی ردیف دستگاهی بود. تا یه جایی خودم کار کردم روش، ولی خب بعد دیگه به هر صورت نمیتونم همیشه این موضوع رو ادامه بدم. این هست که من فکر میکنم برای این کار باید یک جنبندی بشه واقعا مثل همیشه تو یک جای، یک نهاد مشخص پژوهشی این موضوع شکل بگیره و روش کار بشه تا نتایجش بیرون بیاد و ضمن این که روی نگه داشتن در واقع سنت اجرای موسیقی در مناطق هم واقعا باید یه کوشش جداگانه شکل بگیره که اون سنتیش هم از دست نره.
اتفاقا من نکته‌ای که می‌خواستم اشاره بکنم، شما به خوبی ذکر فرمودید و من یادم اومد که بحثمو می‌خواستم پیرامون این بحث و این نکته شکل بدم. من مثالی می‌زنم از تجربیاتی که شخصا داشتم از دوستانی که تشریف آوردن به رسانه برای ضبط موسیقی، چه در تجربه تصویری چه در رادیویی که هولاش مثلا سال 85 من در این حوزه فعال بودم. یکی از دوستان تشریف آوردن و خیلی جالب بود برای من و میگفتن که خب من چرا گلایه داشتن، میگفتن که منی که از فلان روستا هستم، از فلان منطقه مثلا ایران هستم، چرا من به چه دلیل در جشنواره ها شرکت داده نشدم. بعد با من صحبت کرد، گفت احساس خوبی نداشت. گفتم خب شما بگید چجوری بوده شرایطتون. بعد من متوجه شدم ایشون خب پرده بندی سازش پرده بندی رو پردهیه، در حالی که ساز نیم پردهی بود، یعنی ساز زهی نیم پردهی که اصالتا در اون منطقه تعریف میشه با فواصل ویژه خودش یا ترکیبی از نیم پرده و رو پرده که محدودم هست پرده ها، خب ایشون برش بود پرده های رو پرده بسته بود و مثل ستار دقیق می‌فرمایید. و بهش گفتم خب ببینید خیلی طبیعیه شما نتونستید این استانداردها رو احراز بکنید، در جشنواره قاعده‌ای وجود داره که شما باید اون تار دو تار خودتو بزنی. و من اول متوجه نشدم، خب حتی ایشون فاصله گرفت و ولی خیلی جالب بود بعدن که من دقت کردم دیدم خب در اون فضای آموزشی که ایشون کار میکنه در شهرستان خودشون آموزشگاهی وجود داره که اینا نوت یاد میدن، برای با نوت کار میکنن برای موسیقی قومی، خب این یک پیشرفت حساب میشه برای اونها. خب دوستانی هم بودن که بعضا قبل از اینها و این عزیزان اومدن و رو پرده بستن و فواصل موسیقی ردیفی رو اصلا کلا با ساز غیر ردیفی اجرا کردن و مورد استقبال هم قرار گرفته. ما این مسئله رو داریم، یعنی در یک یا مثالی بزنم از اون شخصی از اون بزرگواری که قبل از این دوستان این کارو مبادرت کرده بود، تو فرموده بودن که این ساز به اصطلاح تار شما آیا پیشرفته تر از این دو تار ماست و ما اینکه ردیف نمیدانیم آیا این عیب است، که این دوست من گفته بود که ردیف نوازنده ردیف بود، داستان مال 25 سال پیشه، گفته بود نه آقا شما ساز خودت باید بزنی، اصلا داستان چیز دیگریه، چرا نیازی هست که ما به همچین سازی مثلا پرده دیگری و اضافه ببندیم و اجرای. خب این تاثیر رسانه است به طور خیلی میشون بگیم وسیع، تاثیر رادیو بوده از خیلی سالهای گذشته که حالا بیایم این و همینطور موسیقی که در فضای اجرایی نیمه حرفه‌ای ها و حرفه‌ای ها خواهان خودشو به اصطلاح به عنوان موسیقی درخواستی داشته که آقا این ترانه رو برای ما بزن اگه میشه، خب این فواصلش هم باید ایشون رعایت میکرده. الان ما سالها هستش که در واقع داوری های جشنواره به سمتی رفته که این فاصله رو ایجاد کرده که الزاماً اگر سازی دستان های بیشتر یا سیم های بیشتری داره این ساز کاملتر نیست، شما با همون دو سیم خودتون باید کار بکنید. ولی من شخصا اینو در تجربه شخصی خودم چه در تنظیم سازها چه همکاری با این دوستان دیدم که در درون خودشون دلیل کافی برای اینکه این ساز ساده رو باید باهاش اون قطعات اصیل قدیمی رو اجرا بکنن و همچنان تکرار رو تکرار بکنن اقنا نمیشن. یعنی از سوی وقتی که مثلا بعضی از این دوستان در رسانه قرار بوده که استخدام بشن به عنوان مثال، اونجا بهشون گفتن شما نوآوری چه دارید؟ آیا همش میخواد شما همین مقامات قدیم رو بزنی؟ خب ببینید ایشون هم جوان‌تر بوده اون زمان، گفتی که خب من چه کنم، گفتم خب شما چیزای جدید بیا بزن. اینجا که وارد در واقع برای نوآوری، خب میدونیم که موسیقی اقوام برای نوآوری سالهای بسیار طولانی رو میطلبه، یعنی ما شاید چند قرن طول بکشه تا یک ملودی استحاله بشه در موسیقی اقوام و موسیقی شفاهی و موسیقی قدمت و ریشه های بسیار کهن و تنومندی داره، ولی که در موسیقی هنری اینجوری نیست. بنابراین من گمان میکنم این تناقض و این دوگانگی ذهنی هستش و اینکه بین نوازندگان موسیقی رسمی یا موسیقی تلفیقی و موسیقی اقوام هم حالا بعضی وقتا به شکلی ما میرسیم که من اسمشو میذارم موسیقی کلاژ موزیکال، یعنی یک کلاژی از موسیقی، مثلا بستر موسیقی کاملا غربیه یا بسیار غربی است بر اساس اون ساختارهای غربی یا موسیقی رسمی یا ملی. خب یک نوازنده یا خواننده محلی در اینجا میاد به صورت با زمان کوتاه با آنچه که ویژگی های اجرای خودش هست اجرا میکنه و میره. خب جالبه که این هم مورد توجه قرار گرفته و مردم جالبه که اینو پسندیدن، با اینکه میدونیم از لحاظ ویژگی های ساختاری و هنری خیلی شاید ارزشمند نباشه. من فکر میکنم جشنواره ها کمکی به این و تبیین این جریانات هم بکنن خیلی نتیجه بخش خواهد بود و اینکه در واقع در پی جشنواره نتیجه تجربهشی هم ازش عاید بشه.
بله خیلی متشکریم جناب آقای مجدی از اینکه روی خط ما بودید و وقتتون رو به ما دادین، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. به اتفاق همراهانم از شما عزیز هم خداحافظی می‌کنم تا مجالی دیگه که با شما صحبت کنیم. ممنونیم آقای مجدی.
بسیار متشکرم، همین دوستان رو خدا
می‌دونم. خب بپردازیم به ادامه بحث. ما این بحث رو هم شنیدیم، این صحبت‌ها رو هم شنیدیم، اجازه بفرمایید یک طرح موضوع دیگه بکنیم. با توجه به اون چیزی که ما علی‌رغم این که دوستان می‌فرمایند که رسانه‌ها ممکنه به شکل درست نباشه یا شبکه‌های مجازی، باز هم ما یک سری اطلاعات و یک سری چیزها رو از همین شبکه‌ها می‌گیریم و خوبه که برای ما توضیح بفرمایید مسائل خواننده‌ها و نبود اسامیشون تو جشنواره، تو جدول جشنواره، البته نه اینکه در جشنواره، و در ادامه انصراف نامه سرگشاده و از این قبیلی که به گوش همه مردم ما و اهالی موسیقی و دوستداران موسیقی رسیده. لطفا توضیح بفرمایید.
بله حتما.
خواهش می‌کنم.
عرض به خدمتتون، امسال اولین سالی هست که تعداد زیادی گروه، حدود در واقع 27%، 26% گروه های حاضر در جشنواره با فراخوان اومدن، یعنی جشنواره فراخوان دادن، تعداد زیادی درخواست اومده و از درخواست ها برای اجرا در جشنواره انتخاب شده.
بله.
آنچه که در یکی از موضوعاتی که در واقع در جلسات صحبت شد، تر شد که اگر این ترجیحمون بوده، یعنی این موضوع نه در آیین نامه بوده و نه در فراخوان، در هیچ کدوم اینا نبوده و هر دوشم الان اینجا دارم و هر دو اینا رو فضای مجازی هست، یعنی بله. هم آیین نامه جشنواره هست و هم فراخوان جشنواره که دوستان میتونن و هر کسی که علاقمنده میتونه ما مطالعه کنه. ما ترجیحمون این بوده که یک خواننده در دو گروه نباشه، به خاطر اینکه گروه‌ها و خوانندگان بیشتری بتونن توی جشنواره باشن.
بله.
این ترجیح بوده، باز دارم تاکید میکنم، این هیچ جا قانون نوشته شده ای نبوده، اما ما ترجیحمون رو میپذیریم. یک بخشی از کارام همونطور که میدونید توی هر جشنواره به هر صورت توسط کارشناسای خود جشنواره سفارش داده میشه، چون تمام اجراهایی که در جشنواره وجود داره اجراهایی نیست که همه با فراخوان بیان، قطعا باید بخشی از گروه ها دعوت بشن و در واقع وارد مذاکره بشیم باهاشون تا رایزنی کنیم و اینا بیان در جشنواره حضور داشته باشن.
و البته من یک پرانتز باز کنم که یک تعدادی از گروه هایی که در سالهای قبل مثل کامکارها و بله. از جمله گروه های بزرگ و قابل توجهی هستن در جشنواره حضور پیدا نکردن.
درسته.
این رو هم منباب یاداوری گفتم و میخوام توضیحات شما رو هم بشنوم.
خب الان اینو بگم یا قبلی رو ادامه بدم؟
قبلی رو ادامه بدیم، محبت بفرمایید این رو هم بگیم. متشکرم.
من به جرات میتونم بگم که اول پاسخ همین قسمت رو میدم چون کوتاه هست و عبور کنیم ازش، هر اسمی رو که شما تو موسیقی بیارید من باهاش صحبت کردم، هر کی رو اسم بیارید من باهاش صحبت کردم.
بله.
یعنی اینو دارم میگم که اصلا کردم. در واقع
خیلی عالی و این اطلاع رسانی خیلی مفیدیه اینجا.
آره. و اگر نبودن بنا به علل مختلفی بوده که این میتونه سفر، درگیری کاری، عدم تمایل به حضور در جشنواره، موضوع مالی و یا هر موضوع دیگری باشه. که در هر صورت هر علتی هم داشته باشه برای ما محترمه و
ترجیحاشو متفاوت بوده.
ترجیحا متفاوت بوده. مثال میزنم، مثلا جناب آقای فرجپوری در سفر بودن، مثال میزنم.
بله بله.
با آقای متبسم بر اثر شرایط اجرا ما نتونستیم به نتیجه برسیم و خیلی هم ایشون همراهی کردم ولی خب به هر صورت نشد در نتیجه، و یا با افراد دیگری، با آهنگسازهای بسیار برجستمون جناب آقای صاحب نسخ صحبت کردیم ولی باز هم فرمودن مهلت کمه و امکان جمع‌آوری و آماده کردن این آثار وجود نداره. یعنی دلایل مختلفی وجود داشته، ضمن این که مثلا الان شما از گروه محترم کامکارها صحبت کردید، جداگانه من بجز گروه کامکارها مثلا با آقای اردشیر کامکار جداگانه صحبت کردم.
باید.
که مثلا یه کار دونوازی برای ما آماده کنن و عرض میکنم از تمام ارتباطات این 30 سال تجربه هم من استفاده کردم تو این جشنواره. حالا به هر صورت این جدول اون بضاعتی است که ما بهش رسیدیم.
بله.
در واقع این رو پاسخ دادم تا رد نشیم ازش برمیگردیم. بله. سر همون موضوع.
استاد شما بفرمایید. جناب آقای دکتر فرهاد.
بله، منم با خیلی ها صحبت کردم، همطور که دلایلشو جناب سالمی گفتن، من خودم مثلا به عنوان مثال با دوستم، دوست آهنگسازم آقای هوشنگ کامکار گفتم. بله. دلم میخواد کار از تو هم اجرا بشه.
بله.
خب به هر حال نشد دیگه،
ایشون تمایل نداشت.
نخه.
اجازه بفرمایید آقای مهدوی. بله. با توجه به تمام توضیحات
خانم سیفی‌زاده، عذر میخوام، بحث خواننده ها مونده.
من خواهش میکنم. بله. اجازه بدیم بفرمایید.